سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. کمیته بین المللی نجات IRC هشدار داد که بیش از 500,000 افغان جبران برگشت داده شده از پاکستان به افغانستان با آینده تیره روبروند. کمیته IRC این هشدار را به دنبال گذشت 100 روز از تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری 1.7 میلیون پناهجوی افغان از این کشور دیروز جمعه 9 فوریه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود بیان کرد. همزمان این کمیته بین المللی گفته که پناهندگان افغان که به دنبال ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجرتی ویژه SIV و P2 در تلاش پیوستن با خانواده هایشان اند با چالش های زیاد روبرو هستند. کمیته بین المللی نجات برای خدمت به پناهجویان افغان در منطقه از جمله در گذرگاه تورخم برنامه های دارد. همچنان 28 دفتر این کمیته در ارتباط با الحاق خانواده ها در ایالات متحده امریکا کار می کند. کارن دکر، شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که ایالات متحده امریکا بزرگترین کمک کننده بشردوستانه برای رفع نیازمندی های حیاتی افغان هاست. او دیروز جمعه 9 فوریه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که اندریکا راتواتا، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه دفتر ماموریت معاونیت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان، در تماس با او تاکید کرده که آنها در افغانستان به حمایت قوی امریکا متکیان. بر اساس معلومات اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، ایالات متحده پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 در افغانستان بیش از 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که در سال جاری در 7 ولایت کشور اکادمی های کرکت ایجاد خواهد شد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز 9 فوریه به رادیو آزادی گفت که برای آموزش کرکت در سال 2024 ساختمان های جدید اکادمی های کرکت در لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردک و پکتیکا ساخته خواهد شد. آقای سادات افزود که کرکت بورد در سال گذشته نیز در بازسازی اکادمی های کرکت در برخی ولایات فعالیت داشته است.
کرکت بورد افغانستان سال گذشته در ولایت خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار و هلمند یک تعداد اکادمی ها را از سر نو ساختن و یک تعداد دیگه ایشان را ترمیم کردن و همچنان در سال جدید بخیر پلان داره تا در ولایت لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردک و پکتیکا کارهای اکادمی جدید را آغاز کنه.
پیش از این کرکت بورد افغانستان هفته گذشته از بازسازی اکادمی کرکت ولایت هلمند خبر داد. در حال حاضر ده ها اکادمی کرکت در ولایت مختلف افغانستان فعالیت دارند که برخی از آنها توسط کرکت بورد افغانستان و برخی دیگر توسط طرفداران کرکت ایجاد شدند. برجت برینگ، سفیر امریکا در اوکراین، میگوید که یک گروه از قانونگذاران ایالات متحده از هر دو حزب وارد شهر کیف، پایتخت اوکراین شدند. او دیروز جمعه 9 فوریه گفت که مایک ترنر، نماینده جمهوری‌خواه، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان، رهبری این گروه را به عهده دارد. یک روز پیش از این مجلس سنای امریکا به لایحه کمک 95 میلیارد دلاری رأی داد که شامل 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین به هدف دفاع از این کشور در برابر تهاجم روسیه می باشد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری، نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، میگوید که با متحدانش برای تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو میکند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که تشکیل حکومت جدید در پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد.
هر کس که در پاکستان به قدرت برسه، ولو نواز شریف باشه ولو حزب عمران باشه، تأثیر در اوضاع افغانستان نداره. هر چی اردو تصمیم میگیره، نه حکومت ملکی.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در مناطق دورافتاده افغانستان برخی زنان هنگام زایمان جان میدهند. باشندگان مناطق دوردست افغانستان نیز میگویند که دور بودن مراکز صحی و اجازه ندادن مردان به زنان برای مراجعه به کلینیک های نسایی ولادی یکی از علت های اصلی مرگ و میر مادران هنگام زایمان است.
بعض از مناطق طوری هست که اگر مردان وقت داشته باشه خودشان با خانمشان به کلینیک بره و او اجازه داره، اگر نداره نمیتونه به تنهایی بیرون از خانه شه. بانوان هست که هیچگاه به کلینیک مراجعه نمیکنه.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که واشنگتن میگوید که کمک به اداره ویژه سازمان ملل در امور پناهجویان فلسطینی را تا تکمیل تحقیقات در ارتباط اتهامات وارده بر آن به حالت تعلیق در می آورد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 21 دلو 1402 شمسی که برابر است به 10 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که با متحدانش برای تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو میکند. آقای شریف دیروز جمعه 9 فوریه زمانی که هنوز نتایج انتخابات عمومی پاکستان مشخص نشده بود این سخنان را بیان کرد. همزمان بریتانیا و آمریکا نسبت به محدودیت‌ها و بی‌نظمی‌ها در انتخابات پاکستان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان پس از اعلام نتایج آرا سخنان قبلی خود را پس گرفت و گفت که با متحدانش به دنبال تشکیل یک حکومت ائتلافی است. او قبل از این هم 3 بار صدر اعظم پاکستان بود. شریف روز پنجشنبه روز انتخابات سراسری پاکستان هنگامی که رأی خود را به صندوق انداخت احتمال تشکیل حکومت ائتلافی را رد کرد و به خبرنگاران گفت که می خواهد حکومت آینده از اعضای حزب خودش باشد. اما پس از آن که تعداد از اعضای حزب صدر اعظم سابق عمران خان آرای بیشتر را نسبت به سایر احزاب به عنوان نامزدان مستقل به دست آوردن لحن آقای شریف به یک بارگی تغییر کرد. او گفت که به برادر شهباز شریف وظیفه داده که درباره تشکیل حکومت ائتلافی با نمایندگان احزاب دیگر گفتگو کند. شهباز شریف هم برای یک دوره با عنوان صدراعظم موقت پاکستان کار کرده است. اعضای حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان با عنوان نامزدهای مستقل در این انتخابات شرکت کردند و نمیتوانند که حکومت تشکیل دهند، اما میتوانند که ظرف 72 ساعت پس از اعلام نتایج از یک حزب حمایت کنند. تا هنوز مشخص نیست که در طول ائتلاف ها کیها با چی کسانی کنار می آیند و کدام حزب یا احزاب قادر به تشکیل حکومت خواهند بود. حامیان صدر اعظم عمران خان بیشترین آرا را در ایالت خیبر پختونخوا به دست آوردند. اما بسیاری از مردم این ایالت اعتراض کردند که در نتایج آرا تقلب شده. همزمان بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کردند که از گزارش‌های مربوط به بی‌نظمی در انتخابات پاکستان نگرانند. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که آنها تایید می‌کنند که نگرانی‌های در مورد مشارکت همه احزاب در انتخابات پاکستان وجود دارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در اعلامیه گفته که ایالات متحده از محدودیت های اعمال شده بر روند انتخابات پاکستان نگران است. میلر همچنین نسبت به گزارش های تقلب در روند رایگیری ابراز نگرانی کرده، اما افزود که ایالات متحده آماده همکاری با حکومت آینده پاکستان است.
پس از اعلام نتایج انتخابات توسط کمیسیون انتخابات پاکستان مشخص شد که نامزدهای حزب تحریک انصاف 99 کرسی پارلمان را به دست آوردند، در حالی که حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف با کسب 71 کرسی و حزب بلاولبوتو زرداری نیز 53 کرسی پارلمان را از آن خود ساختند. این در حال است که رسانه های پاکستان گزارش دادند که شهباز شریف صدر اعظم پیشین این کشور و برادر نواز شریف با آصف زرداری رهبر حزب مردم برای ادامه ارتباط و گفتگوها برای تشکیل حکومت مشترک توافق کردند. تلویزیون جی نیوز پاکستان در خبر نوشته است که این دیدار اواخر شب گذشته برگزار شد و شهباز شریف و آصف زرداری درباره تشکیل حکومت آینده گفتگو کردند. این اعضای مهم دو حزب در حال با یکدیگر دیدار میکنند که در انتخابات پاکستان حتی یک حزب نتوانست اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را به دست آورد. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که تشکیل حکومت جدید در پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. نخستین بار است که در حاکمیت دوم طالبان در افغانستان انتخابات در پاکستان برگزار می شود. در بیش از دو سال گذشته ظاهرا رابط حکومت های طالبان و پاکستان شکننده بوده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از آگاهان سیاسی افغان باور چندان به تغییر در پالیسی پاکستان در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. احمد سعیدی، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان میگوید تشکیل هر نوع حکومت ملکی، یک حزبی یا ائتلافی در پاکستان نمیتواند بر چگونگی رویکرد سیاسی آن کشور با افغانستان تغییر وارد کند. آقای سعیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت زیرا تمامی تصمیم گیری ها در این مورد از جانب اردوی پاکستان اتخاذ می شود.
چون مسئله افغانستان و سیاست در افغانستان و کشمیر اردو تصمیم می گیره. هر کس که در پاکستان به قدرت برسه، ولی نواز شریف باشه ولی حزب عمران باشه، تأثیر در اوضاع افغانستان نداره. هر چی که اردو تصمیم می گیره، نه حکومت ملکی.
حمید جلیلی، جنرال قنسل حکومت پیشین افغانستان در پشاور، هم نظر مشابهی در این مورد دارد. او به رادیو آزادی گفت
سیاست خارجی در پاکستان اونها را همیشه فوج پاکستان پیش میبرم. بعد این اساس فکر میکنم کدام تغییر بنیادی شاید با آمدن حکومت جدید در پاکستان در قبال افغانستان نشه، اما تسلسل سیاست ماضیش است که در مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
در انتخابات سراسری روز پنجشنبه 7 فوریه در پاکستان، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان یکی از نامزدان انتخابات است که قبلا چند دوره به حیث صدر اعظم بر سیاست پاکستان تسلط داشته است. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، یکی دیگر از نامزدان انتخابات و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است که در زندان به سر میبرد. بلاول بوتو زرداری نیز نامزد این انتخابات است که پسر بی‌نظیر بوتو و نوعه ذوالفقار علی بوتو است که هر دو به عنوان صدر اعظم برای مردم پاکستان خدمت کردند و ترور شدند. در گذشته نیز حکومت‌های پاکستان با حکومت‌های پیشین افغانستان مشکلات داشته و همواره به حراس افغانی و مداخله در امور افغانستان متهم شدند، آنچه که پاکستان همواره آن را رد کرده است. گفتنی است که در بیش از دو سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده بوده. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان طی بیش از دو سال گذشته چندین مرتبه درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر مسدود شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در مناطق دورافتاده افغانستان برخی زنان هنگام زایمان جان میدهند. به گفته این صندوق بسیاری از زنان در مناطق دوردست افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. شماری از باشندگان مناطق دوردست افغانستان نیز میگویند که دور بودن مراکز صحی و اجازه ندادن مردان و زنان برای مراجعه به کلینیک های نسایی ولادی یکی از علت های اصلی مرگ و میر مادران هنگام زایمان است. دکتران نسایی ولادی میگویند زنان باردار باید هر 3 ماه یک بار به دکتر مراجعه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید که در مناطق دوردست افغانستان در بیشتر موارد زنان هنگام زایمان جان خود را از دست می دهند یا از عواقب مدام العمر ناشی از عوارض حاملگی رنج می برند. این صندوق روز پنجشنبه با ابراز نگرانی در این مورد می افزاید که بسیاری از زنان در مناطق دوردست افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنان گفته که در حال ساخت خانه های صحی خانواده در مناطق دوردست برای کمک به زنان به هدف اطمینان از بارداری و زایمان ایمن است. این در حال است که شماری از باشندگان مناطق دوردست افغانستان نیز میگویند که دور بودن مراکز صحی و اجازه ندادن مردان به زنان برای مراجعه به کلینیک های نسایی ولادی یکی از علت های مرگ مادران هنگام زایمان است. زهره قنبری فعال اجتماعی و حقوق زنان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که در مناطق دوردست کلینیک های صحی یا وجود ندارد و اگر وجود دارد بسیار دور و محدود است.
بعضی از مناطق طوری هست که اگر مردان وقت داشته باشه خودشان با خانمشان به کلینیک بره و او اجازه داره، اگر نداره نمیتونه به تنهایی بیرون از خانه شه، خصوصا در وضعیت فعلی. در مناطقی که مراکز صحی هست بیشترش برمیگرده به همین که کلینیک های صحی بسیار زیاد کم هست و بسیار زیاد دوردست هست و حتی بانوان هست که هیچگاه به کلینیک مراجعه نمیکنه و اگر مرد و یا زنده شد همو از اول تا آخرش یک است و هیچ وقتی به مراکز صحی مراجعه نمی کنند.
دکتران نسایی ولادی ما می گویند زنان باردار باید هر 3 ماه یک بار به دکتر مراجعه کنند، آنچه که در مناطق دوردست کمتر امکان پذیر است. نوریه مشکل دکتر بخش نسایی ولادی به رادیو آزادی در این مورد می افزاید:
یک خانم حامله حداقل باید در دوران بارداری خود در هر 3 ماه یک مرتبه به دکتر مراجعه نماید تا نزدش معاینات لازمه که لازم است صورت بگیرد. اما در مناطق دوردست افغانستان و قریه‌جات حتی یک خانم حامله نمیتواند یک مرتبه هم به در زمان بارداری خود یک مرتبه به دکتر مراجعه کند، که اینمی خود سبب میشود که یک تعداد امراض مثل فشار خون، کمخونی، شکر و سایر امراض تشخیص نشده باقی بماند و سبب مرگ مادر و طفل در زمان بارداری، قبل از ولادت، بعد از ولادت و یا در زمان ولادت گردد.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در سنبله سال گذشته قلندرآباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم افتتاحی یک بخش صحی خصوصی در شفاخانه کابل مدعی شد که در حال حاضر تعداد مرگ و میر مادران و کودکان هنگام زایمان در افغانستان کاهش یافته است. او گفت در سال 2022 بیش از 500 مادر و کودک در هنگام زایمان جان خود را از دست داده بودند، اما این تعداد در سال 2023 به 250 نفر کاهش یافته است. اما سازمان ملل متحد در ماه جدی گفت که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست می دهد. دلیل این مرگ و میر نیز نبود امکانات صحی خوانده شده بود. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا نیز در 20 سپتامبر سال گذشته در گزارش اعلام کرد که افغانستان دارای بیشترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان در جهان است. این سازمان اعلام کرد که 3.7 میلیون نفر از خدمات اولیه نجات زندگی و 296 هزار زن باردار و شیرده و فرزندان آنها پس از تولد از خدمات صحی محروم خواهند شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم، اما پیش از آن یک گزارش خارجی. واشنگتن میگوید که کمک به اداره ویژه سازمان ملل در امور پناهجویان فلسطینی را تا تکمیل تحقیقات در ارتباط اتهامات وارده بر آن به حالت تعلیق در می آورد. پیش از این اسرائیل این اداره سازمان ملل متحد را متهم کرده بود که عده‌ای از کارکنان آن برای پناهندگان فلسطینی در حملات 7 ماه اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل دست داشتند. اسرائیل نیز از این تحقیقات استقبال کرده است. جزئیات این موضوع در گزارش از مقیم نائب.
در حالی که انتقادات از سیاست اداره رئیس جمهور جو بایدن در قبال اسرائیل به دلیل ناتوانی در برقراری آتش بس در غزه و ادامه کمک های نظامی به اسرائیل مطرحند، مقام های امریکایی می گویند که کمک های امریکا به اداره ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی را الا پایان تحقیقات در این مورد به حالت تعلیق در می آورند. این سخنان دیروز جمعه در نشست با حضور جامعه عرب و مقامات امریکایی در ایالت میشیگان بیان شد. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا و چند مقام امریکایی دیگر دیروز به میشیگان رفتند که از آن با عنوان کانون کمپاین‌های انتخاباتی سال 2024 یاد می‌شود. مقامات امریکایی گفتند که قبل از سرگیری کمک به اداره ویژه پناهجویان فلسطینی سازمان ملل متحد، حکومت بایدن منتظر است تا سازمان ملل متحد تحقیقات خود را در مورد اتهامات تکمیل کند که بسیاری از کارمندانش در حمله جنگجویان گروه حماس علیه اسرائیل دست داشتند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل مدعی شده که 12 نفر از 13 هزار کارمند این اداره در غزه در این حمله دست داشتند. به گفته مقامات اسرائیلی در حمله حماس به این کشور در 7 ماه اکتبر پارسال حدود 1200 اسرائیلی کشته و تقریبا 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در پاسخ به این حمله اردوی اسرائیل از 7 ماه اکتبر سال 2023 عملیات نظامی خود را در نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقامات صحی غزه بیش از 27900 تن در نتیجه آن کشته شدند. مقامات امریکایی گفتند اگرچه ایالات متحده متحد به ارائه کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها است، اما تا پایان تحقیقات منتظر خواهد ماند. عباس حلوی، کارمند سابق کانگرس امریکا که در این نشست حضور داشت، به خبرگزاری رویترز گفت که خانم پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا، در مورد این اداره ویژه سازمان ملل متحد به تفصیل صحبت کرد. او افزود که اداره رئیس جمهور بایدن برنامه برای اثرگیری کمک‌های تعلیق شده به این سازمان را در نظر ندارد. پس از ادعای اسرائیل 16 کشور جهان مشمول ایالات متحده کمک‌های خود به اداره ویژه پناهجویان فلسطینی سازمان ملل متحد را متوقف کردند. مقامات این اداره گفتند که ممکن است چندین هفته طول بکشد تا گزارش از تحقیقات اولیه در مورد این اتهامات تهیه شود. اسرائیل از تصمیم سازمان ملل متحد برای بررسی این موضوع ستایش کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل دیروز گفت که ایجاد یک گروه مستقل برای تحقیقات گام مثبت است، اما او افزود که بازرسان باید شامل کارشناسان ضد تروریسم و امنیتی نیز باشند.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شورای زنان افغان امریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. اما پیش از آن سید سمی عباس نگاه دارد به مطبوعات جهان در برای افغانستان.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در رابطه با افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان آیا تحول در همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان به معنی باز شدن راه برای هندوستان است؟ در آغاز این مطلب به کنفرانس اشاره می شود که در 29 جنوری از سوی طالبان به نام تحول همکاری منطقوی طالبان در کابل برگزار شد که بعد از برگشت طالبان بر قدرت در افغانستان در نوع خود اولین کنفرانس بود. به باور نویسنده هدف این کنفرانس ایجاد زمینه های نوع همکاری بین افغانستان و منطقه بود تا این کشورها در بین خود در بخش های امنیتی، اقتصادی و ترقی همکاری مثبت داشته باشد. نویسنده انوراگ کانت نوشته است که در این کنفرانس نمایندگان 11 کشور به شمول روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اندونزیا و هند اشتراک داشتند. در یک بخش مقاله دیپلمات می‌خوانیم که در یک اعلامیه حکومت هند آمده است که هیئت تکنیکی هند در سفارت این کشور در کابل از هند نمایندگی می‌کند. هرچند هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی یک تعداد انگشت شمار کشورها دیپلمات‌های طالبان را قبول کردند. نویسنده این مطلب می نویسد که کشورهای همجوار دور و نزدیک افغانستان به شمول روسیه، چین، پاکستان و حتی هند در کابل نماینده غیر رسمی دارند. افغانستان در این روزها با بحران بشری و اقتصادی روبروست و به نظر نویسنده طالبان سعی می کنند با در نظر داشت موقعیت استراتژیک کشورشان سرمایه گذاری کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی و غربی را در بخش اقتصادی و انرژی جلب کنند. تا حال چگونگی روابط هند با طالبان چندان واضح نیست و دهلی جدید در سال 2022 یک هیئت پایین رتبه تکنیکی را به سفارت خود در کابل فرستاد که در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغان‌ها سهم بگیرد و به این ترتیب هند در کابل حضور دیپلماتیک خود را حفظ کرد. روزنامه تایمز آف اندیا در شماره اخیر خود در مورد آن اسناد سری نوشته که مفتش خاص امریکا در رابطه با مدیریت نامناسب رئیس جمهور این کشور جو بایدن در ارتباط افغانستان تهیه کرده است. اما این مفتش به این نتیجه رسیده که محکوم کردن بایدن به این خاطر مشکل است که او یک کهنسال است و حافظه هم ندارد. این مفتش امریکا در پنجم ماه نوامبر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در گزارش خود گفته بود که این اسناد سری را که به سیاست نظامی و خارجی امریکا مخصوصاً بعد سالهای 2017 ارتباط دارد، آقای بایدن با خود پنهانی نگه داشته بود. جو بایدن از سال 2009 تا سال 2017 معاون رئیس جمهور امریکا بود. در گزارش مفتش خاص که 345 صفحه بود، آمده که جو بایدن یک فرد سال خورده است و حافظه اش کار نمی کند. که این عمل سبب خشم آقای بایدن شد و او در قصر سفید یک کنفرانس را دعوت کرده و در آنجا تاکید نمود که حافظه اش خوب است. این گزارش بعد از تحقیقات تقریبا یک ساله به نشر رسید و این تحقیقات بعد از آن آغاز شد که در خانه و دفتر شخصی آقای بایدن اسناد سری پیدا شد. در این گزارش بر بایدن انتقاد شده که با استفاده از این اسناد بعضی یادداشت‌ها را در کتابچه خود درج کرده.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شورای زنان افغان امریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. این شورا که مقر آن در واشنگتن است میگوید تمرکز آنها برای حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبروند. شمار از بانوان دانشجو در افغانستان با وجود استقبال از این اقدام خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای همه زنان و دختران افغان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه حمایت از هزاران زن و دختری که از سوی حکومت طالبان در افغانستان از تعلیم و تحصیل منع شدند، شورای زنان افغان آمریکا شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرد. این شورا که مقرآن در واشنگتن است و از سوی رئیس پانتون جورج تاون و سفیر ایالات متحده برای مسائل جهانی زنان اداره می‌شود، روز پنجشنبه در اعلامیه گفته است که تمرکز شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان بر حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبرو‌اند. شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان که ائتلاف 11 پانتون کالج از سراسر ایالات متحده و فراتر از آن است با همکاری پانتون آمریکایی افغانستان تشکیل شده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی شورای زنان افغان آمریکا، آنان ضمن حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغان برای آنان زمینه آموزش دروس پانتون به گونه آنلاین و زبان انگلیسی در افغانستان و کشورهای سوم، آموزش در بخش صحت، توانمندسازی اقتصادی و رهبری مدنی برای زنان در افغانستان، فرصت‌های جایگزین آموزش، اعطای بورسیه تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی را فراهم می‌کنند. فلیس مگراب معاون شورای زنان افغان آمریکا در بخشی از صحبتش در نشست اعضای این ائتلاف پانتون‌ها که در 8 فوریه سال روان برگزار شده گفته است تمرکزشان بر زنان و دخترانی در افغانستان است که از اساسی ترین حقوق انسانی خود محروم شده و با چالش‌های قابل توجهی در بخش صحت و توسعه انسانی خود روبرو هستند. این شورا که در سال 2002 تشکیل شده و برخی وزرای خارجه پیشین آمریکا نیز آن را رهبری کردند، از پانتون‌های دیگر نیز خواسته است که برای حمایت از زنان و دختران افغان با آن بپیوندند. شماری از محصلین دختر که از سوی حکومت طالبان از ادامه تحصیل محروم شدند با استقبال از ایجاد این فرصت ها اما خواستار حذف محدودیت ها و ممنوعیت ها بر آموزش تحصیل و کار از زنان و دختران افغان و ایجاد فرصت برابر تعلیم و تحصیل به همه زنان و دختران در افغانستانند. راشد محصل زبان و ادبیات انگلیسی پانتون تعلیم و تربیت کابل به رادیو آزادی میگوید
در هر گوت که چه یا افغان انجلیتا
در هر نقطه جهان که فرصت تعلیمی برای دختران افغان برابر می شود باید از آن استفاده شود. ما این
را می ستاییم و حمایت می کنیم و در ضمن ممنون هستیم از این گونه نهادها. اما پرسش این است که باید چقدر نهادهای تعلیمی، چقدر کهنتون‌ها و چقدر کالج‌ها جور شود که نیاز آموزشی دختران ما را تکمیل کند؟
ارغوان محصل 15 انجینری پانتون کابل نیز می افزاید:
ما بسیار زیاد خوش می شیم که یک زمینه آموزش به تمام محصلین دخترای افغانستان فراهم شود تا بتوانند که تحصیل خود بکنند، آینده روشن داشته باشند و از حقوق انسانی خود استفاده کنند و در پهلی ازو میتوانند که در آینده یک کار خوب داشته باشند تا همی فامیل خودم حمایت کنند.
طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم رفتن به پانتون‌ها و بسیاری دیگر از حقوق اساسیشان منع کردند و بر کارانان در بسیاری از ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند. هرچند این اقدام حکومت طالبان تا کنون واکنش‌های زیادی در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته، اما حکومت طالبان تا کنون پاسخ مثبتی به رفع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نداشته است.
تشکر که با رادیو آزاد